بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وهم لا ينصرون. قوله تعالى فضلتكم، التفضيل بمعنى ترجیح في مقابل التسویه، و الاصل في هذه اللغه في هذا اللفظ من الفضل والفضيله بمعنى الدرجه والمنزله كما لا بمعنى زياده، بمعنى الفضل والدرجه والمنزله والرفعه كما قال الخليل. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا وصف لقوله يوما، يعني يوما موصوفا يتصف بأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا في ذلك اليوم. يوما يتصف بهذا المعنى. و لا تغني، يعني لا تكفي نفس عن نفس في الإحسان والإساءة، في الثواب وفي العقاب مطلقا، وذلك لأن الملك يوم القيامة لله تعالى، لا اختيار ولا سلطان ولا سلطة لأحد من الناس. من أجل ذلك يحكم العقل، يعني أحد وجوه حكم العقل بعدم ولاية بشر على بشر مبني على ذلك، حيث لا سلطة ولا اختيار ولا قدرة لأحد غير الله تعالى، ليس له قدرة وسلطة على الثواب والعقاب الخالد. فلا تجزي نفس عن نفس شيئا لأن كل نفس يوم القيامة مقهورة بقدرة الله تعالى وليس له اختيار. فأما قوله ولا شفاعة، الشفاعة مأخوذ من الشفع خلاف الأتر، ولكن معناه الآخر الوصلة والوسيلة، يعني ما يكون موجبا للوصول، ما يتوسل به نفس التوسل ونفس الوصول والإيصال الشفاعة، كما قال شيخ الطائفة: فكأنه سؤال من الشفيع شفع سؤال المشفوع له، كأن الشفيع يسأل الله سبحانه و یطلب منه ان یجیب دعوت الداعی، به اجابت دعاء العبد. یسأل الله تعالی یشفعه، یعنی کأنه یسأل الله تعالی ان یجیب سؤال المشفوع له، یعنی الانسان الدائی الذي يدعو الى الله تعالی و يتضرع فالشفیع شأنه ایصال دعائه الى الله، ایصال شکوته الى الله، و یطلب بما یکون له من الدرجه و شأن الرفیع عند الله تعالی، یطلب الله تعالی ان یجیب دعوت الانسان الدائی. و هذا یکون باذن من الله تعالی في القرآن قال یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. في الاخبار ورد قوله عليه السلام تفسير الوسيله بالامام قال الوسيله هي الامام، فحينئذ يكون الامام والنبي ولو جاءوك واستغفروا واستغفرت لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وهذا ايضا يعني يكون الرسول وسيله بين العبد وبين الله تعالى، ويطلب من الله مغفره ذنوب العبد واجابه دعاء العبد. الله تعالى يجيب دعوه العبد، دعوه الداعي، دعوه المؤمن ببركه توسل النبي وتوسل الائمه للمشفوع له يعني العبد الى الله تعالى. و لفظ العدل و لا یؤخذ منهم عدل، الفرق بین العدل و العدل ان العدل ما یکون یقابل الشیء من حیث الاعتبار من حیث القیمه، لیکن لیس من جنس معادله، يعبر عنه بالعدل. ولكن العدل الذي يصاب الشيء ويكون من جنسه، هذا هو الفارق بين العدل والعدل، يعني أحد معاني العدل هذا. وإلا العدل بمعنى العدالة له معنى آخر. عرض بکنم خدمت شما که در تفسیر این آیه شریفه خب مفرداتی دارد، خیلی راجع به مفرداتش بحث شده و ما اجمالش اینجا خدمت شما عرض بکنم. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. خب اون نعمتی که خدای تعالی به اسلاف بنی اسرائیل معاصر پیامبر، که در واقع وقتی که خدای تعالی در زمان وحی که زمان پیامبر ما باشد به این وحی آمده است و خطاب میکنند بنی اسرائیل و میفرماد که اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به لحاظ اجدادش هست، یکیش اجدادشون یعنی آبایشون در زمان حضرت موسی، که در آیات دیگه آمده است که ما شما را نجات دادیم از فرعون و جنودش، از عذابش که زنان شما رو به اسارت می گرفت، مردان شما رو بیگاری می گرفت و با اون شکنجه هایی که می داد، ما دست شکنجه فرعون شما رو نجات دادیم، شما رو در اون رود نیل که اون زمانی که فرعون و موسی با هم آنچنان مقابل هم قرار گرفتن بعد از اینکه حضرت موسی سحر ساحرین رو باطل کرد، خب اون فرعون عذبناک شد و با اون ساحرینی که دیدن معجزه موسی رو و تابع موسی شدن گفت لا اسلبن لكم على جزوع النخل، من شما رو به صلیب میکشم، اعدام میکنم. او هم مثل شما یه ساحره. فحشر قومه، تمام قوم رو ندا داد، برانگیخت که بیایید و اینها رو نابود بکنید. بعد از اون بود که خلاصه حضرت موسی با اصحابش به سمت بیرون از مصر به سمت رود نیل رفتن و اونا هم احساس کردن که ندارن فرار میکنن. خب با تمام سپاهیانش اینا رو تعقیب کردن. در شرح افتاد که موسی با اصحابش رفتن، از دست شما گریختن. اینا هم ایشون هم جمع کرد اصحاب خودش رو به سمت موسی در رود نیل. به گونه ای در مخمصه افتادن بنی اسرائیل، ای که مؤمن شده بودن و در اصحاب و دور بر موسی بودن، عده محدود بودن. کلیدن در مقابلش که روده، پشت سرش هم که فرعون است با جنودش. ترس اینا رو گرفت، وحشت، و به موسی گفتن که ما چیکار بکنیم الان؟ نه راه پس داریم نه راه پیش. حضرت موسی در اونجا گفت که انما ربی سیهدین، خدایی که مرا برانگیخت تا اینجا رسون، من بیکس نیستم، صاحب دارم. و اون صاحبی که مرا برانگیخت، اون ربی که مرا خلق کرد تا اینجا رسالت رو به من داد، او با من هست، ناراحت نباشی. خب اینجا بود که خدای تعالی وحی کرد به حضرت موسی که عصا رو بزن به رود نیل، باز میشد راه شما. زد و آب، خب رود نیل خیلی ملزا، قرآن مجید تعبیر میکند در یه جایی ازش به بحر و در جایی به یم. خب این خیلی عظیم بود رود نیل، شاید الان به عظمت اون رود نیل اون روز نرسه، رود نیل فعلی. و ایشون عصا رو زد و این آب کنار رفت و شکافت و راه باز شد، آبها مثل یخ منجمد شدن و رفتن و اونا هم پای سرشون اومد اونجا اینا رو نابود کردن. فرعون رو انجینا کن، جای مختلف می فرماد. اینم یکی از نعمتهای بزرگی بود که خدا در قرآن مجید یادآوری می کند و مختلف مثل قضیه طوفان و وفاد القمل و بسیاری از بلاهایی که می اومد. هر موقع در روایت دارد، هر موقع بلا سراغش می اومد، می اومدن دامن از موسی و متوسل می شدند و حضرت بلا رو با دعاش رفع می کرد، باز دوباره همون که بودن عود می کردن. خلاصه نعمت های زیادی. و انی فضلتکم علی العالمین، من نعمت های زیادی به شما دادم، بله ها رو از شما رفع کردم و شما رو بر همه اهل عالم تفضیل دادم، از این جهت که عالمین با شما ضد بودن و دشمنان شما رو مغلوب کردم و دین شما رو فراگیر کردم و شما غالب شدید. اون وقت همه به شما گرویدن به دین شما. بنابراین در اون روزگار دنیا خدای تعالی در زمان موسی تفصیل داده بود اینها رو بر عالمین. عالمین قدر متعقن از مدلولش که متبادر به ذهن هست و معنی های قبلا شما در الحمدلله رب العالمین چون توضیح دادیم کامل، لذا اینجا دیگه ارجاع میدیم به همون. یعنی عالمین یعنی کسانی که اینجا قرینه این است که در کسانی که در روی کره خاکی زندگی میکنن از انسانها و در زمان خودش بله همینطوره. فضلت و کم دیگه علال عالمین اون زمان. این قرائن هست مختلفه، فرمایش خوبیه، اینجا باید تذکر داده بشه که مقصود از این عالمین یعنی انسانهای عهد عالم، جهانیان، انسان‌هایی که در اون روزگار دنیا زندگی می‌کردن و اینها به خاطر اینکه خب حضرت موسی غالب شد بر فرعون، دیگه دینش فراگیر شد. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس، یکی از مصادیقش همونجا بود دیگه، راجع به موسی بوده. در واقع یک فتحی بود که خدای تعالی برای موسی ایجاد کرده بود و وقتی که مردم دیدن که دیگه این غالب شد، معجزه رو به این عظمت رو دیدن، هر کس میدید و میشنید دیگه اصلا نمیتونست که بهشون ایمان نیاره، فلذا همه ایمان آوردن بهشون. بله. و تقو یومن. بله، تا اینجا عرض میکنم که فضلتکم، که معلوم شد لا تجزی، بعد رو وتقو یومن لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، بپریزید از عذاب اون روزی که هیچ کس از کسی کفایت نمی کند، فایده ای ندارد، نمی تواند اون عذاب روز قیامت که ان زلزلت ساعت شیعون عظیم یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت اما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. خب اون روز دیگه هیچ احدی، یوم یفر المرء من ابیه و از اخیش، از من صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه، از نزدیکترین کسی که هست تصور بکنید در این خویشاوندان و اقارب، از همه فرار میکنه. خب دیگه کسی به داد کسی نمیرسه اونجا و چون هیچ اختیاری ندارد، قدرتی ندارد که به داد برسد، سباب عقاب اون روز فقط به دست خداست. بعد از اینکه نفخ سوم دمیده شد و ندا آمد لمن الملک، خودش خدای تعالی جواب میده، احدی در عالم هستی وجود ندارد که پاسخ این سوال رو بدهد. در روایت خود خدای تعالی دارد که جواب میدهد، الملک، هم سوال خودش میکنه جواب خودش میده، الملک لله الواحد القهار. و در اون روز دیگه قدرت خدا حکومت میکند، حتی هیچ جنبنده، هیچ کسی نیست که از خودش اختیار داشته باشد بتوند آنچه که اراده کرده انجام بده الا باذن الله. بله، در اون روز و خاطر همین است که یکی از ملاکات وجوب شکر منعم و وجوب طاعت پروردگار همینه. و اینکه قبلا رو عرض کردیم که اصل عقلی است که لا ولایت لبشر علی بشر، هیچ بشری از نظر عقل و عقل و عقل، خود عقل از رسول گرفته، از انبیا گرفته، از ائمه گرفته، از همه، هیچ کس ولایتی بر کسی نمیتونه داشته باشه، ملاک ولایت نداره، چون ملاک ولایت فقط منحصر به خدای تعالی است. من جمله همینجا که لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا، هیچ کس به داد هیچ کس شیئا نمیرسه اون روز. عقاب فقط به دست خدا. ثواب لا یشفعون الا من اذن له الرحمن و قال له ثوابا. شفاعت هم که اینجا اومده، لا تقبل منها شفاعه، شفاعه قبول نمیشه. اون آیه استثنا در آیه دیگه اومده، الا من اذن له الرحمن و قال ثوابا. خب غرض این است که هیچ کس نمیتونه، حتی رسول. عقلم همینجور میگه، عقل اینو حکم میکنه، میگه این ثواب دائم و عظیم و عقاب دائم و عظیم، این عقاب دائم و عظیم، این فقط و فقط در قدرت پروردگار هست که از انسان رفع بکنه، هیچ کس نمیتونه. لذا این یک ملاکی هست برای اینکه هیچ بشری بر کسی ولایتی ندارد، چون نعمت، چون اصل این نعمت بزرگ یعنی دفع اون عقاب خالد و دفع اون و اعطای اون ثواب خالد، این فقط به دست اوست. چه نعمت بزرگیه، خیلی بزرگه دیگه، نعمت بزرگتر از این در این عالم انسان میتونه تصورش بکنه اصلا؟ دفع عقاب عظیم خالد و اعطای ثواب عظیم خالد. ربطی به اون نداره اصلا،
یعنی کسی نمیتونه جزا از اون مکافات،
نه نه نه، لا تجزی یعنی چی؟ یعنی که لا یغنی به این معنا گرفتن، ان نفس شیئا، این تجزیه یعنی کفایت جزا، اجزا یعنی کفایت. توجه فرمودید اصل لفظ اجزا و جزا در اصل لغت به معنای چی است؟ آقا کفایته. در بحث فقه هم که اجزا میگیم یعنی کفایت، ریشه لغویش اینه. اینجا لا تجزیه یعنی لا تکفی، کفایت نمی کند هیچ انسانی از انسان دیگر. اون چه چیزی است که انسانی از انسان دیگر باید کفایت بکند؟ آقا اون عذابه. فلذا در ادامهش اومده فرمود که ولا، بله، ولا یقبل منها شفاعتون ولا یؤخذ منها عدلون. یعنی این که در مقابل این عذابی که سراغش آمد، دنیا رو اگه بده، همه مافیها رو بده، هیچ از عذاب او کم چی آقا نمیشه.
مضمونش داره که آیه شریفه لا یجزی والد عن
ولده. بله، اون یکی از شونش اینه دیگه، یکی از شونش اینه. اینجا اطلاقه، یعنی از عذاب روز قیامت اون روز، چون بس اون روز داره میکنه. اتقو یوما، اون روزی که هیچ نفسی کفایت از نفس دیگر نمیکنه. از چی چیزی باید کفایت بکنه؟
یعنی
بله، نه اون نیست آقا، با من نیست. عرض کردم به همون معنی نیست اصلا، دقت کنید آقا. بله، این تجزیه معنی لغویه، یعنی کفایت، یعنی او کفایت نمیکنه، یعنی نمیتونه به دادش برسه هیچ. بله، یعنی لا یکفی، لا تکفی نفسون ان نفسن فی الاحسان و الاساءه ولا فی الثواب و العقاب به هیچ وجه. بله، کما این که در کما اینکه خلیل گفته جزا یجزی جزاء ای کافئه بالاحسان والاساءه. کافئه یعنی اینکه او رو کفایت کرده هم در احسان و هم در چی آقا؟ اساءه. اساءه هم همین جوره
قسمت گناهش با اون نظر و واسطه یکی میشن دیگه، درست؟ این
نه، اون نظر به جهت دیگه داره، یعنی میخواد که هیچ انسانی نمیتونه وزر دیگری رو نمیتونه، یعنی سنت الهی نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، که کسی گناه بکنه و وزر رو دیگری تحمل بکنه. اون نظر به اون جهت داره، این یک کار نداره. این میخواد بگه هیچ کسی کفایت از کسی دیگری چی آقا نمیکنه، از عذابی که به اون سراغ اومده. این فقط به داد خودش، فقط فکر خودش میکنه، اصلا فکر دیگری نمیتونه بکنه، مثل همون یفر رو، همون اوصاف قیامت که اومده. بله، اینه قضیه. چون ملک و سلطه فقط از آن خدا، چون کسی اختیاری نداره از خودش که بخواد کسی دیگر رو بی نیاز بکنه، کفایت بکنه از اون عذابی که سراغ میاد، اختیار نداره. کسی میتونه کسی رو کفایت بکنه؟ خودش یه قدرتی چی آقا داشته باشه؟ در اونجا هیچ چنین قدرتی کسی نداره، احدی، بنابراین نمیتونه. اون جزاء الاحسان بالاحسان اصلا به اینجا هم باز رفت نداره. اونجا بله، این آوردیم اینجا، یعنی و علیه فل جزاء هو با مقابلت الاحسان بالاحسان و مکافأت الاساءة بالاساءة. یعنی در لغت، اصل لغت یعنی چی؟ یعنی کسی احسان بکنه، شما در مقابل او برابرش رو بدی به او. ولی کن همونجور که خلیل گفتن درسته، ولی که اینجا من میخوام به شما عرض بکنم که اصل لغت اینه، ولی که اصل لغت جزا به معنی کفایت، جزا یعنی کفاه، اجزا یکفیه. ولذا اینجا به این معناست، یعنی لا تجزی اومده، نگفته لا تجزی، فرموده لا تجزی، یعنی لا تکفی. اصل جزابان کفایت اینجا و اونم کافعه به نحوی کفایته، یعنی حالا با یک ضرب و بنه الایه، و الا معنای اصلی که اینجا الان مقصود در این آیه شریفه یعنی لا تکفی. بعد کما اینکه در ذیلش دارد که فرمود که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعتون، یعنی اگر بخواد عالم رو بگیری بیاره شفیع قرار بده که از این عذاب او رو برهانه، هیچ کس چی آقا؟ این بر وزن همون معنایی است که از لا تجزیه عرض کردم، التفات فرمودید که در ذهن ما خودمون آوردیم دیگه، گفتیم مقصود اینه. بل معنا که میگیم یعنی مقصود از این سیاق و سیاق این آیه این لا تجزیه به این معناست، یعنی لا تکفی، التفات فرمودید مقصود اینه. بله ولا شفاعه، خود شفاعت رو اصل لغت معنی شفعه، از شفع گرفته شده در مقابل وتر، از شفع و وتر. خب ولیکن معنای دیگر این باز وسیله هست و وسیله هست، یعنی ما یتوسل و یتوسل به یا التوسل الى الغیر، الوسل الى الغیر. این خب این دو معنا هستن، اون شف یعنی جفت بودن در مقابل وتر، این یعنی یه معناست. بین ما آیا یک قدر جامعی وجود دارد یا ندارد؟ که انه داره، از این جهت که این واسطه هم بخواد وصل میکنه اون بندهی که داره تضرع میکنه رو به معبودش وصل میکنه، یعنی نظر اون معبود رو، رحمت و معبود رو و لطف معبود رو، غفران معبود رو متوجه این میکند. این یک نوعی از وصله، استفاد فرمودید. این شف هم که در مقابل وتره، چون این دوتا شف با هم دیگه جفتن وصل میشن، یک قدر جامعی میتونیم تصور چون بکنیم، لذا مشترک معنوی میشه. یعنی نفس بفرمایید شف و شفاعت مشترک معنوی است بین شف در مقابل وتر و بین این وسیله و وسیله، مشترک معنوی میشه. جفت دیگه، جفت تا بعد این جفت تا آقا توجه فرمودید، و شفع و وتر این یعنی این. خب حالا عرضم کنید که اینجا شیخ طایفه هم عبارت زیبایی دارد که خیلی جالبه، دارد اما شفاعه فهیه مأخوذة من الشفع الذي هو خلاف الوتر، یعنی اصل مأخذ معنا لغویش اینه. بعد اینجا چی؟ چه ربطی داره به اینجا؟ میگه ها اینجا فکأنه، یعنی نوع من الوصل، یعنی ریشه اون شفع رو دارد میگه که به اینجا یک طوری میتوند به اون مربوط باشد. فکأنه سؤال، یعنی خود این شفاعت، خود این شفع، خود شفع که مصدرشه شفاعت، فکأنه برمیگرده به شفع. فکأنه سؤال من الشفی، یعنی من جانب الشفی، اون کسی که شفی میشد سوال میکند، سوال میکند چی؟ شفاعه. بله سوال من الشفی که سوالش اینه، شفاعه سوال المشفوع له، یعنی سوال میکند چرا؟ متعلق این سوال چیه؟ متعلق این شفاعه که به معنای سعله گرفته الان چیه؟ متعلق سوال سؤال المشفوع له، یعنی همون سؤالی، همون مطالبهی، همون دعایی که مشفوع له، یعنی انسان عابد میکنه، اون سؤال رو ایشون از خدای تعالی میکنه. شفی کارش چی هست پس آقا؟ یعنی همین دعا خواسته که این عبد با تضرع در حال عبادت دارد میکند، این سوال رو میبره در محضر پروردگار، خودش هم همین سوالی میکنه،
دوتاشون با هم دیگه میشن،
یعنی او در حقیقت به خدای تعالی وصل میکنه چی رو؟ سوال این عبد سائل رو به خدای تعالی، خدایا خواسته او اینه اینه اینه، اجابت کن. التفات فرمودید این مشغوله، یعنی همون عبدی که داره عبادت میکنه، بله شفی، بله فکأنه سؤال من الشفی، کأنه این شفاعت سؤالیست، مطالبه ایست از جانب کی آقا؟ از جانب شفی، شفاعت که کارش اینه، کار این شفی اینه که چیه؟ شفاعه یعنی سأله، توجه فرمودید، سؤال المشفوع له او وصله او اوصله سؤال التیاغا مشروله. این داره بحث میکنه. لذا نوشتیم معنای حرف شیخ طوسی اینه قوله فکأنه سؤال من الشفی، یعنی کأن الشف سؤال من جانب الشفی شفع سؤال المشروله، مشروله شفع سؤال المشروله. یعنی چی؟ یعنی اوصله وصله سؤال شخص دائی، اون شخصی که عابد هست داره تضرع میکنه، دائی دعا کننده، بعد المشفوله که خودش مشفولهه برای او شفاعت میشد، ای طلب له و وصل دعاءه و طلبه الالله تعالی. او داره وصل میکنه، یه وسیله ایست که بین عبد و بین خدا که دارد که دعای رو بس میکند. بعد گفتیم که کما قال تعالی، البته کما قال تعالی باید بشه به اذن الله تعالی، به اذن الله تعالی، او خدا بهش اجازه داده، کما قال به اذن الله تعالی، کما قال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه چی آقا؟ الوسیله، که در روایت اومده الوسیله تو هی امام، توجه فرمودی؟ این امامه، امام معصوم، نبی مکرم، که اون آیه شریفه هم که خونده بودم که فرمود که و از جاؤوک جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، توجه فرمودی؟ این خب اینجاها بنابراین این شفاعت از قبیل پارتی بازی نیست، و قول تعبیر عرب ها المحابات یا المصانعه، و قول تعبیر امام عسکری علیه السلام که دارد در جلد دوم از همون احتجاج تبرسی صفحه 264 مراجعه بفرمایید، دارد فقهای شیعه رو ذم میکنند، بعضی از فقهای شیعه رو میگه اینا در مصانعات افتادن، در ریل مصانعات، یعنی پارتی بازی، ساخت و پاخت سیاسی اقتصادی و غیره، توجه فرمودی؟ حضرت اینا رو مذمت میکنن که اینا کسانی هستند که در ادامه دارد ضرر دارن برای شیعه من، ضرر اینا از ضرر یزید بیشتره، و هم اذر رو من جیش یزید علی اصحاب الحسین لانهم یسلبونهم الارواح والاموال، همون معتبره ای که همه فقها در عروه در تحریر آوردن این روایت عسکری رو که اما من کان من الفقها صائنا لنفسی حافظن لدینه مخالفا لهوا فالعوامن یقلدو، بعد فرمود بذلک لا یکون الا بعض فقها شیعه، در اونجا اونایی که اهل مصانعات هستن رو میگد که اینا هم متلبسون بنا و انهم لنا مبالون الی آخر. قرض این مصانعه، پارتی بازی، ساخت و پاخت، به تعبیر عرب ها که در لغت آوردن پارتی بازی رو گفتن، این محابات تعبیر میکنن. خب این غیر از مسئله شفاعته که بعضی این اهل عامه
اهل ساخت و پاخت یعنی چیکار میکنه بهش این عنوان من میدونم
فارسی
بازی
فردی
یعنی
چیکار میکنه
که این
عنوان در روایت داره، یعنی میگی من چیکار بکنه. فرق بین مصانعه یا پارتی بازی و بین شفاعت اینه که پارتی بازی وسیله میشه طرف وسیله میشه برای که کسی رو به مطلوبش برساند، اما با ابطال حقی، با ابطال حق، با زیر پا گذاشتن حقی، حق دیگران، اتفاق فرمودی با حق و ناحق کردن، این میشد مصانعه، این میشد محابات، این میشد به تعبیر ما همون پارتی بازی، ساخت و باخت، توجه این
هم نباشه چی اونم هست دیگه.
بله بله دیگه، به غیر حق یعنی این دیگه، یعنی به ناحق. اتفاق فرمودی اما شفاعت چی آقا؟ شفاعت هم پارتی بازی است، اما نه پارتی بازی به معنای متبادر ما، یعنی اینکه به اذن الله تعالی بندگانی از بندگان خدا اونقدر به درجات عالی رساندن خودشون رو که خدای تعالی به دعای اینا اجابت میکنه در جایی که حق باشد،
و اونا هیچ دعایی نمی کنن مگر اینکه دعا چی باشد آقا؟ حق باشه. وقتی که بنده تضرع میکند اما خودش این لیاقت رو نداره، چون کارهایی ندارد که دعاش مستجاب بشه، شرایط استجابت دعا رو ندارد، ولی به احترام و به برکت دعای این بندگان صالح خدای تعالی اونها رو چی آقا؟ می آمرزد، دعای اونها رو اجابت میکند و خودش در سنت خودش قرار داده، که خدای تعالی در سنت خودش قرار داده. چی رو در سنتش قرار داده؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا، شفاعت رو. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. من وسیله قرار دادم برای شما. شما اگر در یک کوهی بخواد بالا برید، بدون وسیله نمیتونید برید. در تکوینیات نیاز به وسیله دارید. بعد اگر بخواد که هوا و فضا رو بپیمایید، لا تنفذون الا بسلطان، در سوره الرحمن توجه فرمودید اقطار سماوات و ارض رو، این در تکوینیاته. در معنویات هم اگر بخواید که به من نزدیک بشید، گاهی خودتون این آمادگی رو ندارید، گناهانی که کردید به شما زمینگیر شده، کرده شما رو، ولیکن وسیله من برای شما قرار دادم. این هم باز یک منتی است بر انسانها که خدای تعالی گذاشتی که برای اینا وسیله قرار داد که به این وسائل متوسل بشن، تا اینکه به اون چی که مرادشون هست که قرب الله است و فلاح و رستگاری است برسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.